أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعلى أجمعين. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فحم ومن فحم علم. از کلمات قصار حضرت امیر سامر علیه هست که می فرماین کسی اگر محاسبه کنه نفس خودش رو، این فرد ربح کرده، سود کرده. هر کاسبی اونچه رو که به عنوان سرمایه در اختیار داره اگر رو حساب کتاب ازش استفاده کنه سود میکنه، و اگر حساب کتابی در کار باشه متوجه میشه که داره سود میکنه یا ضرر میکنه، و اگر ضرر میکنه ضرر رو به موقع جلوشو میگیره. ولی ما اینطور هستیم که در امور مادی محاسبه داریم و محاسبه دقیق میکنیم، اما توجه نداریم که نفس ما و ظرفیت‌های ما، قابلیت‌های ما، استعدادهای فطری که خدا متعال در وجود ما تعبیه فرموده، اینا همه سرمایه است و هرگز روی این سرمایه ها که سرمایه های ثمین و بسیار با ارزشی هستند و سرمایه ها و منابع تجدید ناپذیرند، هرگاه از دست بروند قابل تکرار و تجدید نیستند. روی این سرمایه های سنگین و ثمین تجدید ناپذیر به اندازه سرمایه های مادی متعارف که نه چندان ارزشی دارند و نه آنچنانند که قابلیت تکرار و تجدید نداشته باشند، سرمایه از دست رفته، سرمایه مادی رو میشه به دست آورد، اما سرمایه معنوی اختیار دست میره به دست نمیاد. اگر دل آلوده شد دشوار است که دوباره اون دل شفاف بشه و سیقل بخوره و صافی بشه. وقتی استعدادی از دست رفت قابلیت احیاء نداره. اگر فرصتی از کف رفت، اگر زمان درگذشت، نمیتوان زمان رو برگرداند. سرمایه با این اهمیت رو ما محاسبه نمی کنیم و در نتیجه از زیانی که متوجه ما میشه اینکه هماره و دم به دم داریم ضرر میکنیم، داریم سرمایه رو ضایع میکنیم. سرمایه در چرخش هست ظاهرن، یا گاهی حتی سرمایه رو چرخش نمیدازیم، چه در چرخش چه در عدم چرخش. ما وقتی محاسبه نمیکنیم نمیدونیم که داریم ضرر میکنیم. این عمر رو به درستی به کار میگیریم یا منعطل رها میکنیم، استعداد رو به کار میگیریم یا استعداد رو رها میکنیم. وقتی محاسبه نمیکنیم نمیدونیم در این حال رهایی یا حتی در حین استفاده از اون استعداد، ولو استفاده اینا درست، داریم ضرر میکنیم و استعداد رو ضایع میکنیم. وقتی محاسبه کنیم سود میکنیم. سودش به دو صورته. یکی این است که ما در محاسبه متوجه سود میشویم اگر داریم سود میکنیم. دیگر این است که وقتی محاسبه میکنیم متوجه اگر بشیم که داریم زیان میکنیم و ضایع داریم میکنیم سرمایه رو، سودش به این است که متنبه بشیم و سعی میکنیم اجازه ندیم پس از اون دیگر این سرمایه از دست بره. لحظات در محاسبه حتی زمانی که انسان متوجه زیان هم میشود، این سوده. توجه به زیان بخش سود است. من حاسب نفسه ربحه، کسی که نفسش رو محاسبه کنه و مهار کنه، مدیریت کنه و بسنجه با قاعده و ضابطه با او رفتار کنه، این سود کرده است. و من غفل عنها خسر، کسی که غفلت کنه از نفس و استعدادهای فطری تعبیه شده در آن، این زیان میکنه. بل اینکه اگر همکنون داره زیان میکنه مطلقاً و یک سر زیان میکند، اگر غافل بشه مطلع نیست لااقل داره زیان میکنه، حتی مطلع نیست که زیان داره میکنه. و اگر احیانا سود اندکی هم از نفس و استعدادهای نهفته در آن دارد، وقتی محاسبه نمیکنه متوجه نمیشود که این سرمایه با این عظمت چرا اینقدر کم سود میکنه. این هم خودش ضرره. برای ما طلبه ها خصوصا موضوع وقت، موضوع استعدادها و مسئله نفس سرمایه اساسی تری است، گرچه این همه این مواهب و این نعم برای همه اقشار سرمایه است. اما خب دیگر اقشار ممکنه سرمایه های دیگری در اختیار داشته باشن، دل مشغولیشون دیگر سرمایه هاشون باشه، ولی مطلبه ها عمرمون سرمایه اصلیمونه، طهارت نفسمون سرمایه اصلیمونه و شفافیت و صفای دلمون سرمایه اصلیمونه. اگر از عمر خوب بهره گرفتیم و دانش و معرفت و تقوا اندوختیم و اگر بر صیقلی شدن و صفای قلبمون پرداختیم، اون وقت میتونیم سود کنیم. سود ما خدمت مردم، هدایت مردم، اصلاح مردم، تربیت نفوس دیگران، و این همه فقط در صورتی محقق میشه که از عمر به درستی استفاده کنیم و از قلب سلیم و روحی طاهر برخوردار باشیم. خود به خود اثرگذار خواهیم بود. عدد طلاب گرچه به لحاظ نیازهای جامعه و کشور و نظام بسیار امروز اندک است، در قیاس با نیازها خیلی کمه. اگر ارزیابی صورت به پذیره، من تخمین میزنم که امروز حوزه به اندازه 1/10 نیاز جامعه، کشور و نظام نیرو تربیت میکنه و عناصری که در حوزه ها به تحصیل و تدریس مشغولن 1/10 نیاز جامعه رو میتونن اجابت کنن. برای 1/10 نیاز کشور کافی هستن. در نتیجه اون چه ما امروز در حوزه ها داریم بسیار کم است. اما همین مقدار هم نسبت به خیلی از مقاطع تاریخی زیاده. در قیاس با گذشته عدد طلاب بیشتر است. معلوم نیست در مقطعی از مقاطع تاریخ کمن این تعداد طلبه در حوزه علمی حضور داشته باشند. در نجف عدد طلاب در خیلی از مقاطع از چند هزار نفر تجاوز نمی کرده. در قم در یه مقاطعی از چند صد نفر و حداکثر از چند هزار نفر تجاوز نمی کرده. امروز سخن از چند ده هزار نفر است. زمانی همه شهرها حوزه نداشتند. الان اکثر شهرها دست کم حدود شاید 500 شهرستان، شهر و شهرستان به اصطلاح دارای مدرسه علمیه‌ای هستند، کوچک و بزرگ. و تعداد طلبه ها الان نسبت به گذشته و نسبت به اکثر شاید مقاطع میتوان گفت که کمن بیشتر است. ولو نیاز از کردیم نسبت به اون چه واقعه و لازم است خیلی کمی و نیاز بیشتره و عدد خیلی کمی. عدد به نیاز نسبت 1/10. اما در هر حال همین مقداری که هستند طلبه ها و نسبت به گذشته میگیم غالبا کم من بیشترن، باید تأسف خورد که کم اثرند. شاید جهتش همین نکته ایست که عرض شد که ما از ظرفیت نعمت عمر کم بهره میبریم و از صفای باطن و قلب سلیم کمتر برخورداریم. تعداد کسانی که از صفای باطن، اخلاص و قلب سلیم برخوردارن کمتر از تعداد کسانی که در گذشته در حوزه ها بودند. به رغم کثرت جمعیت، به این جهت در واقع ما عناصر شایسته این چنینیمون نسبت به گذشته کمتر است و این سبب شده که کم اثر باشیم، تأثیر کمتری بگذاریم. خب اون فقره بعدی رو جلسه بعد توضیح میدیم. خب بحث در این بود که آیا اجزاء کل میتوانند مقدم قلمداد بشوند یا نه؟ چرا که اجزا همون کل است و کل همون اجزا است و خود شی که نمیتونه مقدمی خودش باشد. خب این بحث شد. بحث دوم که حالا اگر این اشکال اول رو پاسخ دادیم، آیا میتوان تصویر کرد که اجزا متعلق دو نوع واجب باشند؟ یا به تعبیر دیگری وجوب غیری هم بر اجزا تعلق بگیرد؟ وجوب احیانا نفسی از قبل و به تبع کل تعلق گرفته باشد، وجوب غیری هم به اونها تعلق بگیرد. و گفتن خب نمی شود، وجوب غیری نمیتونه تعلق پیدا کنه بر اجزا. باز این هم فرض کنید که پاسخ پیدا کرد و پاسخهایی رو دادیم. مطلب سوم این که خب ما پذیرفتیم که احیانا دو وجوب متوجه اجزا می شود، اشکال هم نداره، علاوه فرض که اشکال نداشته باشد. سوال این است که آیا مانعی از این که دو وجوب متوجه یک متعلق باشد وجود نداره؟ آیا این مستلزم اجتماع مثلین نمیشه؟ وجوب وجوب دیگه، دو تا وجوب در یک واجب در یک متعلق جمع بشه، این اجتماع مثلینه. از کنم علاوه بر پاسخهایی که ما از کردیم به این اشکال، این اشکال رو هم از کردیم اول بار در حد فحص در تاریخ اصول، مرحوم محقق شارح مطرح کرده و در کناریشون برادرشون صاحب اصول طرح کرده و به تبع این دو بزرگوار محقق خراسانی مطرح فرموده. این عازم این اشکال رو مطرح کردن، ما خب پاسخهایی دادیم. مرحوم میرزای نائینی هم از صورت که از این اشکال پاسخ داده. پاسخشون هم این بود که اجتماع مثلین و اجتماع حکمین اشکال نداره و اجتماع مثلین اینجا یا به یه تعبیری اجتماع مثلینی نمیماند، مثلین بالفعلی نیست گویی. اگرم مثلا دو تا حکم و دو خطاب دو امر یا به هر طرزی که شما فرض کنید دو تا وجوب متوجه مقدمه و مقدمه داخلی و اجزا میشه، اگر فرض کنیم چنین است، ولی بالفعل این چنین نیست. اینطور نیست که دو تا وجوب در کنار هم قرار میگیرن بالفعل و در نتیجه بگیم خب دو تا مثل اجتماع کردند، این مستلزم اجتماع مثل این است. بلکه به این ترتیب است که خب وجوب نفسی میاد متوجه مثلا اجزاء میشه، هم در کنار کل متوجه کل است و متوجه اجزاء میشه. بعد وجوب غیری که میاد، وجوب غیری مندک میشود در وجوب نفسی، در حقیقت تبدیل میشه به یک وجوب. و یک وجوب مؤکد از این وسط به دست میاد. وجوب نفسی به تنهایی بود یا وجوب بود، یا وجوب غیری به تنهایی بود یک وجوب بود. اما وقتی اجزا متعلق وجوب نفسی هستند به تبع وجوب نفسی متوجه به کل، دوباره وجوب غیری هم متوجه اجزا می شود، این توجه وجوب غیری به اجزا عملا مندک که در همون وجوب قبلی میشه و دو وجوب اینجا بالفعل باقی نمیمونه، بلکه یک تأکیدی به حساب میاد و این دو به یک وجوب، به یک حکم بدل میشوند گویی. و بعد مثال زد گفت که ما تو فقه نظیر این متعدد داریم که چیزی امری متعلقی متعلق دو وجوب است، هیچ اشکالی هم نداره. از ساعت که بعضی آمدن پاسخشون رو دادن، آیت الله سبحانی عز و الله پاسخشون رو داد، مطلبشون رو به اصطلاح نقد کرد، که از کردیم نقدیشون وارد نیست، برای اینکه ما این دو وجوبی رو که و اندکاکی رو که مرحوم میرزا داره تصویر میکنه میتونیم دو جور تعبیر کنیم، تقریر کنیم. یکی این که بگیم ما دو تا وجوب داریم، یه وجوب نفسی و یه وجوب غیر، هر دو بالفعلند. بعد میگیم که خیلی خوب، این دو تا وجوب در هم ادغام میشوند، مندک میشوند. آقای سبحانی فرمودن که آخه اول باید بتونیم فرض دو وجوب بکنیم تا بعد بگیم اینا مندک میشوند. وقتی به محض اینکه فرض دو وجوب کردیم اجتماع مسلمین حاصل میشه دیگه، نوبت نمیرسه که شما بگید آقا اینو مندک میشوند. اشکالی که آقای صبحانی فرمودن این بود که آقا فرض دو وجوب مقدم بر اندکاکه، فرض دو وجوب مسئله است، مشکل است، اندکاک علاجه. و اگر فرض کنیم که مسئله به وجود آمد، یعنی دو تا وجوب متوجه یک متعلق و یک واجب شد، مثلا به نام مقدمه داخلی اجزا، این اشکال داره، نمیتونه چنین بشه تا برید شما بعد فرض اندکاک بکنید. ولذا جواب میرزایشون فرمودن که جواب نیست. ما از کردیم دو جور میشود فرض کرد این تصویر مرحوم میرزا رو. یکی این که بگیم آقا دو وجوبی که دارید بگید، شما وجوب نفسی و وجوب غیری، دو تا وجوب جدای مستقل بالفعل هستند، هستند و بعد میگیم ادغام میشوند. یه بار دیگه هم میگیم نه خیر، اینطور نیست که بگیم دو تا وجوب بالفعل، بلکه به ایجاب کل اجزا هم واجب میشوند به ایجاب نفسی. بعد چون اجزا اند، حالا اجزا بالاصل، اجزا به هر طریقی یا جز جز، چون اینا مقدمه هستن، یه وجود دیگه هم عارضشون میشه. وقت میرزا میتونه بگه من این مطلب دوم میگم، قرازم این مطلب دومه، من نمیگم دوتا وجود بالفعل هست و بعد ادغام میشه، که شما بگی خب بالفعل، به من از که بگی دوتا وجود بالفعل هست میشه اجتماع مثل و این میشه محال. بلکه ممکنه میرزا اینجور گفته باشه، بگه که دو تا وجوب فرض میکنیم، یکی وجوب نفسی آمد، بعد وجوب غیری میاد، نه اینکه بالفعل میشه بعد به ادغام میکنیم، وجوب غیری میاد یعنی تأکید بعدی میاد. وجوب اول الزام رو میاره که وجوب نفسی است، وجوب دوم الزام جدیدی نمیاره، تأکید بر اون الزام است. ولذا دو تا وجوب بالفعل نمیشه بگیم اجتماع مثل این که حاصل شد، حالا میخوای بری مشکل حل کنی، این نوشدارو بعد از مرگ سهراب است اینجور بگید. ما خدمت آیت الله سبحانه و تعالی عرض میکنیم که شاید مراد میرزا این دومیه، در چه اجتماع مثلینی که دو وجوب بالفعل داریم، حالا بگیم ادغام کنیم، بعد شما بگید خب این که اجتماع مثلین رو پذیرفتی.
این اندکاتی که مرحوم ناینی فرمودن شاید میشه اینجوری توجیهش کرد که در اصل وقتی واجب نفسی میاد بالفعل میشه، نوبت به وجوب غیری نمیرسه. وقتی وجوب، یعنی وجوب غیری مندک میشه، فانیه میشه، چون همونطور که میگن نفس در واقع فانیه در
نه مرحوم. اون جواب ماست، اینو قبول داریم، جواب ماست. برای ماهی بله، خب ارتباط به اونجا نداره. بله، اون تبیین پاسخ ماست. خب اینجور نمی فرماد، هیچ اینجور نمیشه، چون اون چی که میشه رو بیان مرحوم میرزا برای دفاع از ایشون تبیین کرد، چون ابهام داره اینشون که میگن اندکاک یعنی چی اندکاک؟ آیا اندکاک به این معنی که بعد تحقق الوجوبین؟ خب اشکال آقای سبحانی وارد بشه که آقا دو تا وجوب اومد، اجتماع مثلین هم که اتفاق افتاد، حالا چیکار میخوای بکنی؟ استحاله هست، حالا میخوای بری راه حل پیدا کنی. اما تغییر دومی که ما داریم میگیم شاید میرزا اینو میخواد بگه، منظورش از اندکاک اینه که نه اینکه اول دو تا وجوب داریم بعد اینا رو مندک میکنیم، بلکه وجوب نفسی آمده، وجوب غیری میاد، یعنی وجوب غیری میاد و یک نوع فقط دعم وجوب اول است، تشدید وجوب اول است، تأکید بر همون الزامی است که با وجوب نفسی آمد، خودش دیگه عمل کرده جدید نداره.
این اندکاک اصلا اجازه نمیده که اون یکی در واقع در دو مرتبه هستن، در طول هم دیگه قرار میگیرن، یکی بر دیگری تفوق داره، فائق بر دیگری.
نه، شما دارید یه جواب دیگه میدید، جوابی که ما دادیم. آره، این یعنی چون مطلب ایشون قابل حمل بر این وضعیت نیست که، یعنی در ظاهر اینجوری نیست، ایشون میگه مندک میشوند دو وجوب باشید. ما خب دو مرحله است، دو جور میشه گفت. یه بار این است که شما بفرمید که آب مندک میشه، یعنی اولا دو وجوب هست بالفعل بعد اینا مندک میشوند، اینجور باشه فرمایش های سبحانی وارد میشه که آقا دوتا وجوب آمد، به معنی که اومد اجتماع مثلین اتفاق افتاد، شما دیگه آقا درمان کنی نمیشه، شما قبول کردی اجتماع مثلینو. آقای سبحانی میخواد بفرمود ما عرض میکنیم ممکنه فرمایش میرزا رو طور دیگه تغییر کنیم که این اشکال پیش نیاد که آقا شما اول اجتماع مثلینو درست میکنی، بعد میخوای حالا حل کنی، بعد میخوای یکی در دیگری مندک است، بلکه منظورشون از اندکاک اینه که آقا وجوب نفسی هست و رتبتاً این با تعبیرمون جوری شد دیگه، در پاسخ ما اینو عرض کردیم، رتبتاً وجوب نفسی مقدم است به لحاظ رتبه و سابق است بر وجوب غیری، وقت وجوب غیری اینجوریست که هر دو با هم میان و هر دو با هم بالفعل میشوند، بعد بگین آج کارش کنیم، بلکه وجوب نفسی به حکمی که تعلق پیدا میکنه بر کل، در ضمن کل اجزا هم وجوب نفسی پیدا میکنن، این همه بر اساسی است که ما قبول کنیم که اجزا وجوب نفسی دارن، ما اصل حرفمون اینه که اصلا اجزا وجوب نفسی ندارن. خب اون وقت اینجور بشه فرض کرد وجوب نفسی بود، وجوب غیری میاد یعنی چی؟ یعنی یه تأکیدی بر اون وجوب میشود که آقا این قرائت و فتات الکتاب که واجب بود اینا حتما انجام بده، ولی که انجام ندی خودش صلات به خطر میفته. اندکاک به این معنا بگیم. اگه منظور میرزا این دومی باشه اشکال آقای سبحانی وارد نخواهد بود. بله، خب میشود دو جور تفسیر کرد که در تفسیر اول اشکال آقای سبحانی عبدالله وارد باشد، در تفسیر دوم اشکال وارد نشه، ولی خب ما خودمون البته به اصطلاح طور دیگه عرض میکنیم، ما عمدتاً عرض میکنیم که اصولا اینجا دو وجوبی یا دو وجوبی نیست، یا اگر دو وجوبی هست در واقع متعلق واحد نداره، یا اگرم میگه دو وجوبی هست و متعلق واحد داره، دو حکم متفاوته، اجتماعشون اشکال نداره، مثل این نیستند. این پاسخهای ما بود. خب امام بله فیلسوف هستن، آره آره امام یه پاسخ دیگه میده، امام در واقع از مبنای امام ما این پاسخ رو به دست میاریم. در واقع امام میفرمود که آقا ما این مبنا رو البته قبول داریم، یعنی اون چهار تا جوابی که به اشکال مرحوم محقق شارع و صاحب فصول و محقق خلاصانی هرسه با هم یه حرف تقریبا مطرح کرده بودن، چهار تا جواب دادیم، ولی جوابی از مبنای امام میتوان به دست آورد. من از بلند نگاه کردم به کتب اصولی از امام، سبحانه وتعالی تصریحی نفرمودن بین جواب، ولی یه مبنایی دادن در اصل این اشکال، در اصل اشکال این که وجوب نفسی و وجوب غیری متوجه اجزا میشود. از اون مبنایی که ایشون ارائه فرمودن میشود یه پاسخ دیگری رو طرح کرد، و اون این که آقا شما بفرمید که مولا میخواد ایجاب کند صلات را به عنوان کل یک مرکب، این یعنی چی؟ مولا میخواهد صلات را ایجاب کند به مثابه کل دارای اجزا. ایجاب میکند یعنی چه میکند؟ اراده تشریعی مولا تعلق میگیرد بر ایجاب صلات. اینو تحلیل کنیم ببینیم این که اراده تشریعیه مولا متوجه صلات میشود و صلات رو واجب میکند، این به چه معناست؟ مفهومش چیه؟ ماهیت این تعلق اراده تشریعیه بر ایجاب صلات چیست؟ واقعیت امر اینه که آقا مولا میگوید که این هیئتی که میبینید اسمش صلاته، که خب وقتی بریم سراغ این هیئت تجزیه کنیم، بریم سراغ این مرکب تحلیل کنیم، میبینیم یعنی نیت، یعنی تکبیرات الاحرام، یعنی قرائت فاتحه الکتاب، یعنی قرائت سوره، یعنی قیام متصل، یعنی رکوع، یعنی سجده، اذکار، این حیات، این اذکار، اینا یعنی همین صلات. خب مولا وقتی اراده تشریعش تعلق میگیره یعنی میگه اینا رو میخوام، اینها رو در مجموع اسمشو میذاره صلات. البته یه تحلیل مفصلی داره، من نمیخوام وارد شم، یه قدری که جرس کنم خیلی بی اندازه فلسفی میشه، یعنی امام بی اندازه بحث فلسفی کرده. خلاف فدای ما در موقعش آیون از شخص از تمام گرفته رضوان الله تعالی علیه تا دیگران تا معاصرین سطولای سیستانی مفصل تو عرافت خیلی گله میکنن که آقا چرا اصول فلسفی کردیم، اصلا فلسفه چرا ربطی به اصول دارد، اینو به عنوان یه آفت بزرگ قلم داد میکنن. گاهی وقتی میخوان پاسخ خصم رو بدن، هست امام مکرر این کار رو کرده رضوان الله و سلام علیه، حمله میکنه به حریفش که تو چرا مطلب فلسفی آوردی، اصلا اصول چرا ربطی به فلسفه داره، چرا پاسخ فلسفی میدی. اینجا ایشون وارد شده بسیار بحث فلسفی دقیق شیرین و دلنشینی رو مطرح فرموده که آقا اصلا مرکب چند قسمه است، تعلق اراده بر هر یک از اون اراده تشریعی، اراده تکوینی ببخشید، بر مرکب ها چگونه است، بعد نسبت اراده تشریعی به اراده تکوینی و شباهت اراده تشریعی به اراده تکوینی، و سپس به اصطلاح اومدن همین مشکل در واقع تعلق اراده، تعلق وجوب غیری رو مطرح کردن و گفتن آقا همونطور که وجوب نفسی مبادی اراده باید طی بشه تا وجوب نفسی اتفاق بیفته، مولا بخواهد تشریع کند، همینطور باید مبادی اراده اتفاق بیفته در خصوص وجوب غیری هم تا مولا وجوب غیری رو تشریع بکنه. اون وقت شما مقدمه رو که اصلا مولا بهش توجه نداره میگید متعلق اراده تشریعی مولاست، جز مقدمات اراده تصور مراد است. شما میخواید در واقع یه فعلی رو انجام بدید باید مبادی اراده درباره او طی بشه، سه چهار مثلا مبدا میگن، ما یکی دوتا مبدا بارها عرض کردیم افزودیم، یکی التفاته، اینو نمیگن کسی. اول اصلا آدم التفات پیدا میکنه به اون مسئله، یه توجهی پیدا میکنه، التفات، التفات به اون، بعد تصور میکنه این چی هست. بعد که تصور کرد میاد سود و زیانش رو تصور میکنه، میگه این سود رو داره، این زیان رو داره. بعد بین سود و زیان میسنجه سودش غالبه یا زیانش غالبه. اگر مثلا زیانش غالبه، ارادش تعلق میگیره بر خودداری، امساک و ترک که نکنه، مرتکب نشه. اما اگر دید سودش رجحان داره، غلبه داره، برای شوق به وجود میاد، شوق به تحصیل، شوق به تحصیل که به اصطلاح اتفاق افتاد، شوق اکید، مثلا عضلات به حرکت در میاد، دست دراز میشه میخواد یه لیوان آب بخوره، همه این تصورات، بعد آبو برمیداره مینوشه. خب پس بنابراین به لسان است امام باید این که آب نوشیدن، آب اول تصور بشه و به تعبیر ما اول التفات پیدا کنه آدم، و الا رومیز آدم ممکنه آب باشه اصلا متوجه نشه آبی رومیزه. بعد انسان التفات پیدا کنه، بعد او رو تصور کنه چیه نوشیدن یا رفعتش در درون، بعد مثلا تحلیل کنه که من بنوشم یا رفعتش بکنم نکنم، شاید آتش به نفع من باشه، من روزم خیلی ثوابش بیشتره، خیلی اثرش بهتره، من مریضم نخورم بهتره، مثلا زیانو نخوردن رو ترجیح بده، یا احساس کنه نخه آتش هست و اذیت میشم و بعد مثلا باید بنوشم و شوق به وجود بیاد و دستشو دراز کنه آورده رو بنوشه. خب همطور که در اراده تکوینی اینجوریست، در اراده تشریعی هم اینجوریست که بالاخره اول باید تصوری بشه که کار انجام میخوام بدم. عامل و عاملم هر دو همینطور هستند که باید تصوری بکنن. حالا اینجا شما میگید مقدمه داخلیه، یعنی همون اجزا، متعلق ایجاب شارن، شاری اینا رو واجب میکنه به وجوب غیری. خب اول باید شاره اینا رو تصور بکنه بعد ایجاب کنه دیگه، چون ایجاب کردن باید این مبادی اراده تیشه، یه فعله. اگه تصور نکنه مبادی اراده از او صادر میشه تا این فعل ایجاب اتفاق بیفته، نمیشه. سوال، آیا همه مقدماتی که میتواند یک فعل را سبب بشود محقق کند، اینا رو واضع و جائل و شارع در حین جعل اصل مرکب، اینا رو همه رو جدا جدا تصور میکنه و مبادی اراده درش تیمشی یکی که اینا رو واجب میکنه؟ اینجوریه؟ یه اصلا توجه نداره. آقا یه باره میگه آقا این معجون رو بخوری درمان میشوی طبیب. شارع میگه این هیئت سلاطیه رو به جا بیاری چنین است و چنان است. تموم شد. اصلا این که یکی یکی مقدمه ها جز جز یا اجزا بالاصل اینا مثلا مبادی اراده بهشون تعلق پیدا کنه نیست. و بعد وقتی آمد مولا گفت که سل این هیئت را، این مرکب رو به جا بیار، دیگه لازم نیست بگی خب فاتحه کتاب هم بخونا، رکوع هم برو. آقا وقتی گفت سله یعنی همین دیگه، وقتی میگه سله یعنی اقرا فاتحه الکتاب، ارکع، اسجد، اینا رو میخواد بگید دیگه. این که شما بگید که آقا یک وجوبی داریم به نام وجوب نفسی، یه وجوب یا چندین وجوب هم داریم به نام وجوبهای غیری متعلق بر یکی که اجزا، یا یه وجوب غیری متعلق بر اجزا بالاصل، اصلا نیازی دیگه نیست که به وجوب دوم نیازی نیست اصلا. بعد از ایجاب نفسی دیگه ایجاب وجوب غیری نیاز نداریم اصلا، مولا نیاز نداره. داریم سر یه چیزی دعوا میکنیم که اصلا در خارج نیست، نیازی بهش نیست. در نتیجه پاسخی که میشه بر مبنای استمام به دست آورد و بعضی شاگردانشون از جمله سید الله سبحانی هم همین پاسخ رو دادن، گفتن اصلا پاسخ درست اینی که بگه ما اصلا مولا احتیاج به ایجاب به وجوب غیری نداره اجزا را، ما اصلا نیاز نداریم اجزا رو دوباره به ایجاب به وجوب غیری بکنیم. در نتیجه حاصل بحث این میشه، حاصل بحث برمیگرده به همون حرفی که گفتن آقا اصلا مسئله مقدمی داخلی یعنی مقدمیت اجزا از محل بحث وجوب مقدمه و مقدمی واجب خارجه. تمام. و صلی الله علیه و محمد و آله و سلم.